بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در اطراف علم اجمالی عقل میگه باید از همه احتیاط بکنی، یعنی از باب دفع ضرر محتمل، چون دانه دانه ضرر محتمل داره. عقل میگه از باب دفع ضرر محتمل یه دونش هم نباید مرتکب بشی. خب حالا اگر کسی مرتکب شد، اگر حرام در بیاد که عقوبت مال اون حرامه، و اگر هم حرام در نیاد خب عقوبت نداره، ولو مخالفت حکم عقل کردی نباید به یه دونش دست میزدی، اما مخالفت حکم عقل عقوبت نداره. وقتی ایشون این فرق رو گفتن، یعنی این جهت رو گفتن که در موارد ضرر اخروی، چون اطراف علم اجمالی ضرر اخرویه دیگه، چون عهده ما حرامه، ما گفتیم در موارد ضرر اخروی مخالفت حکم عقل عقوبت نداره، مگر اینکه مصادف با واقع در بیاد. یعنی شما اگر عهده ما رو خوردین و اتفاقا خمر در اومد، اینجا شما مخالفت کردین با حکم عقل، واقعا هم حرام در آمده، شما رو عقوبت میکنن ولی به خاطر اون حرامی که انجام دادی، و الا اگر مخالفت کردی با حکم عقل و یه دونش رو خوردی آب در اومد عقوبت نداره. پس در موارد ضرر اخروی مخالفت حکم عقل عقوبت نداره، مگر مصادف با حرام باشه. خب ما تا اینو گفتیم انقلت اول اومد جلو. این که شما میگید در موارد ضرر اخروی مخالفت حکم عقل عقوبت نداره، فقها در موارد ضرر دنیوی گفتن مخالفت حکم عقل عقوبت داره. عقل اگر گفت این راه مزنون الخطر نرو، اگر شما رفتی عقوبت داره ولو بعدم معلوم بشه ضرر نداره، این منافات داره با حرف شما. باشه چی جواب دادم؟ فرمودن نه، ضرر دنیوی رو با اینجا قیاس نکن، ضرر دنیوی ادله خاصه داره که در باب ضرر دنیوی زن تمام الموضوعه. چون شما زن به ضرر داشتی و این زن تمام الموضوعه، بنابراین اونجا مخالفتش عقوبت داره. پس ضرر دنیوی رو با ضرر اخروی قیاس نکن، نگو شما در ضرر اخروی میگی مخالفت عقل عقوبت نداره، با حال این که فقها گفتن در مخالفت ضرر دنیوی عقوبت داره، میگیم نه اینو با اون قیاس نکن، فرق داره. ضرر دنیوی ادله خاصی داره، به خاطر اون ادله خاصه که مخالفتش عقوبت داره، ولو معلوم هم بشه ضرر دنیوی نبوده. بعد دیرو فرق دوم شروع کردیم، گفتیم فرق دوم ضرر اخروی و ضرر دنیوی اینه، در ضرر دنیوی اگر شما شک کردی میتونی اصل جاری کنی، نمیدونم این راه ضرر داره یا نه، اصل عدم ضرر، نمیدونم روزه بگیرم برای بدنم ضرر داره برای معده‌ام یا نه، اصل عدم ضرر. پس فرق دوم اینه، در ضرر دنیوی اصل عدم ضرر جایزه جاریه، ولی در ضررهای اخروی اصل جاری نیست. که مثال زنم به توتون، من الان نمیدونم توتون حلاله یا حرامه، ضرر اخروی داره یا نداره، شما نمیتونی اصل جاری کنی بگی اصالت البراءه مگر بعد الفصل. پس شب در ضررهای دنیوی بدون فصل اگه شک که در ضرر جاری کردی میتونی اصل عدم ضرر جاری کنی، از عدم همون ضرر اخروی صحبت دیگه، ضرر اطراف علم اجمالی ضرر اخروی داره دیگه، چون یکیش خمره. پس نتیجتاً فرق دومی که دیروز گفتیم اینه که در ضرر دنیوی اگه شما شک کردی میتونی اصل جاری کنی، فهمم لازم نداره، اما در ضرر اخروی اگه شک کردی آیا این ضرر اخروی داره یا نه، حرامه یا نه، نمیتوانی اصل جاری کنی. اینم فرق دوم. چرا؟ برای اینکه در ضرر دنیوی مقتوعش هم شاره جایز ترخیص بکنه چه برسه به مزنونش، ولی در ضررهای اخروی احتمال ضرر اخروی هم که باشه شاره نمیتونه ترخیص بکنه. لذا در شبهات حکمیه اگه شما شک کردی توتون حلال یا حرام قبل الفحص، شاره اجازه اصالت عدم ضرر نمیده، اصالت الحرمت جاری نی مگر فحص بکنی. دوباره باز با نعم اشکال اول تکرار کرد، از شدن بعضی خیال کردن این نعم فرق سومیه، نه بابا، این نعم همون فرق اولیه. میدونی چرا تکرار کرد؟ برای زمینه انقلت دومی. آخه ما وقتی ضرر رو اون فرق رو گفتیم، زمینه شد برای اون انقلت. حالا دوباره میخواد اون فرق رو تکرار بکنه. چرا؟ زمینه بشه برای انقلت بعدی. دوباره باز بریم سراغ حرف اولیمون. در موارد ضرر اخروی مخالفت حکم عقل عقوبت نداره مگر مصادف با حرام واقعی بشه. حالا اینی که دوباره تکرار کرد این انقلت میاد. علت عنایت کردی؟ چرا دوباره اون فرق اولی رو ایشون تکرار کرد؟ خب یه بار که گفتم، میگیم اون اول که ما گفتیم زمینه شد برای انقلت اولی جواب دادیم، دوباره میخوام اونو تکرار بکنیم که زمینه بشه برای انقلت دومی. فرق اولیه که تکرار کرد تکرار میکنیم چیه؟ فرق ضرر اخروی و دنیوی اینه. در ضرر اخروی شما اگر مخالفت حکم عقل کردی مصادف با حرام نشد عقوبت نداره. عقل گفته بود به هیچ کدوم دست نزن، شما مخالفت کردی، خب اینا هم ضرر اخروی داره دیگه، چون یکی شرابه. انجا الان شما عقل به شما گفته دست به یکی هم نزن، شما مخالفت کردی و اتفاقا اونی که خوردی خم در نیامد. خب ولی مخالفت کردی با حکم عقل ولی عقوبت نداره. چرا؟ برای اینکه مخالفت حکم عقل در موارد ضرر اخروی عقوبت نداره مگر مصادف با واقعی باشه. تا این فرقیشو میگه از طرف متکلمین اشکال میشه. متکلمین گفتن اگر عقل گفت شک دفع شکر منعم واجبه، چون یه نفر شک داره، حرف اسلامم به گوشش نخورده، چون در اسلام شکر منعم واجبه. آیه دیگه خیلی صریحه، لئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی ان لم تشکرو، اگر شکر منعم نکنید کنارش عذابه. خب حالا یه آقا این گوش به گوشش نخورده، این دعوت نبی زمان به گوشش نخورده که شکر منعم واجبه، حالا شک میکنه شکر منعم واجبه یا نه، عقل چی بهش میگه؟ عقل میگه آقا شکر منعم بکن، چون احتمال ضرر هست در ترک شکر منعم. این آدم اعتنا نکرد به این حکم عقلی، شکر منعم نکرد. متکلمین گفتن این مستحق عقوبته، دیگه نگفتن اگر مصادف باشه با واقع. شما گفتین چی؟ شما گفتید در موارد ضرر اخروی مخالفت عقل عقوبت نداره مگر مصادف با حرام باشه. متکلمین اومدن این برخلاف حرف شما، متکلمین گفتن این آقایی که عقلش بهش میگفت شکر منعم بکن از باب دفع ضرر محتمل، عقل میگفت شکر منعم بکن، این نکرد. این تا نکرد متکلمین گفتن مستحق عقوبته. پس معلوم میشه مخالفت حکم عقل عقوبت آوره ولو مصادف با واقع هم نباشه. این برخلاف حرف شما، شما میگی مخالفت حکم عقل در ضررهای اخروی مخالفت حکم عقل اگر مصادف با واقع باشه عقوبت داره، اگر نه عقوبت نداره. متکلمین نه، به مجرد ذلک. مجرد یعنی چی؟ یعنی گفتن تا کسی مخالفت کرد با حکم عقل شکر منعم انجام نداد، گفتن مستحق عقوبته، دیگه نگفتن اگر مصادف با واقع باشه. پس این قیدی که شما آوردین که آمدید میگید در موارد ضرر اخروی حکم عقل مخالفت حکم عقل عقوبت داره اگر مصادف با واقع باشه، این اگر رو علما نگفتن، این حرف شما منافی با اونه. خب اشکال دیری خوندیم، جواب اینی که بله، اینجا اگر این آقایی که شک داره که شکر منعم واجبه یا نه، عقلش میگه باید شکر منعم بکنی، اگر نکرد این مستحق عقوبت داره برای اینکه واقعا شکر منعم واجبه. اتفاقا این از اون جهاز که ما میگیم، یعنی اینطور نیستش که مخالفت حکم عقل عقوبت داره. یعنی اگر برخلاف حکم عقل یه نفر شکر منعم نکرد، این اگر عقوبت داره میدونی چرا؟ برای اینکه واقعا شکر منعم واجبه، واقعا عقوبت داره ترکش طبق اون آیه. پس ما مسلمون ها که قرآنمون به ما میگه شکر منعم واجبه، اگر نکنی عقوبت داره، یک حکم الله واقعیه. خب این آقام که عقلش بهش گفته شکر منعم بکن، اتمام حجت براش شده، اگر مخالفت بکنه با این حکم عقلی، اگر متکلمین گفتن عقوبت داره، چرا گفتن عقوبت داره؟ گفتن مخالفت حکم عقله و مصادف با واقعه، پس نتیجتا این اشکال شما وارد نی، یعنی منافاتی نداره. اگر متکلمین گفتن مخالفت حکم عقل در اینجا عقوبت داره، برای اون که از اون احکام عقلیه است که مصادف با واقعه، منافات با حرف ما نداره. حالا عنایت بفرمایید، قلت و ایشون میفرماد حکمهم، یعنی حکم متکلمینه از عدلیه، اینا حکم کردن به استحقاق عقاب بر ترک شکر. این عین اشکال دیروزه با، چون دیروز همین اشکالی میکرد، میگیم بله درست حرف شما، متکلمی گفتن اگر کسی مخالفت کرد با عقل، عقل گفته بود شکر منعم واجبه، اگر کسی این حکم عقلی رو مخالفت کرد، این به مجرد این که بله حکم متکلمی به این که استحقاق عقاب میاد بر ترک شکر به مجرد احتمال ضرر فی ترکه، چون عقل میگفت از باب دفع ضرر محتمل شکر منعم بکن، ایشون میفرماد اگر متکلمی گفتن این عقوبت داره برای اینه، لعجل مصادفت الاحتمال للواقع، این الاحتمال الافلامش عوض از مدافع الیه، یعنی احتمال ضرر فی ترکه، اگر این متکلمی گفتن مخالفت حکم عقل، یعنی اگر کسی شکر منعم نکرد با این که عقل گفته بود واجبه، اگر کسی اینو ترک کرد گفتن عقوبت داره، نه برای این که مخالفت حکم عقله، بلکه مخالفت حکم عقله و مصادف با واقعه هم، پس حرف اونام مغایرتی با حرف ما نداره، اگر کسی این حکم عقلی رو مخالفت کرد عقوبتش میکنن، ولی به خاطر مصادفه الاحتمال، الاحتمال یعنی احتمال و ضرر فی ترکه، یعنی از اون جاهاییست که احتمال ضرر با ترکش هست، یعنی واقعا این احتمال ضرر مطابق با واقعه، چرا مطابق با واقعه؟ فإن علتشه، چرا این شکر منعه که احتمال ضرر بر ترکش هست، چرا این مصادف با واقعه؟ برای این که شکر لما علمنا، این لما نقشی نداره، حالا بود و نبودش یکیه، چون که ما علم داریم، حالا لما هم نباشه، فإن شکر علمنا به وجوبه عند الشارع، اشاره به چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، یعنی ان لم تشکروا ان عذابی لشدید، پس پیغمبر ما با ما خبر داده، قرآن به ما خبر داده که ترک شکر منعم عقوبت داره، عذاب کنارشه، پس این ادو هدو حکم عقلیاییست که مصادف با واقعه، اون وقت این آدم شک داره، کدوم آدم؟ اون آدمی که این حرف پیغمبر ما به گوشش نخورده، شک میکنه آیا شکر منعم واجبه یا نه، عقل از باب دفع ضرر محتمل میگه شکر منعم بکن، این مخالفت میکنه، این عقوبت داره چون مخالفت کرده، اما مخالفت کرده با حکم عقلی که مصادف با واقعه، یعنی اگر متکلمینم گفتن این آدم مخالفت با حکم عقلش بکنه مستحق عقوبت لعجله، به خاطر این که از اون حکم عقلیاییست که مصادف با واقعه، ما هم که همینو گفتیم، ما هم گفتیم حکم عقل در موارد ضرر عقوبتی اگر مصادف با واقعه شد مخالفت حکم عقلی عقوبت داره، این فعلا علت صادفه با واقعه با، چرا این شکر منعم وجوب شکر منعم از اون حکماییست که مصادفه با واقعه و ترکش عقوبت داره، برای اینکه شکر لما علمنا، ما علم داریم به وجوبش، عند الشارع اشاره به اون آیه است، و ترتب العقوبه علی ترکه، ما عد ندار خودمون، قرآنمون، پیغمبرمون فرموده ترک شکر منعم عقوبت داره، فإذا احتمل العاقل، عاقل کیه؟ اون کسی است که این حرف به گوشش نخورده، دیروزم گفتیم من لم یبلغه، این آدم عاقله، این حرف قرآن هم به گوشش نخورده، حالا شک میکنه شکر منعم واجبه یا نه، عقل که داره، عقلش میگه آقا دفع ضرر محتمل کن، احتمال داره شکر منعم ترکش ضرر داشته باشه، از باب دفع ضرر محتمل بیا شکر منعم کن، اگر نکرد مخالفت کرد به حکم عقلی، این آدم عقوبت میشه. چرا؟ مخالفت کرده با حکم عقلی که واقعا هم همینطوره. یعنی از نظر ما یک حکم واقعی مسلمه، اینم که عقلش بهش اینو میگه. وقتی عقل این حرفو زد، عقل اتمام حجته، ان لله علی الناس حجته، هم عقل حجته هم پیغمبرا. پس الان پیغمبر داخلیش که اون عقله بهش میگه شکر رو رعایت بکن، این نمیکنه، مخالفت میکنه، مستحق عقوبته، ولی نه به خاطر اینکه فقط حکم عقل رو مخالفت کرده، حکم عقلی رو مخالفت کرده که مصادفه با واقعه. لذا میفرما ما که میدانیم این یه حکم الله واقعیه، بر ترکش عقوبت باره. فاذا تمل العاقل، این عاقل شاک، این کسی که این حرف به گوشش نخورده، شک داره که شکر منعم واجبه یا نه، عقلش بهش میگه از باب دفع ضرر محتمل شکر منعم بکن. حالا این احتمال میده این عاقل که عقاب را بر ترک این، نتیجتاً واقعاً که شکر منعم واجب، ترکش هم عقوبت دار، اینم که یعنی پیغمبر ظاهری به ما گفته، پیغمبر باطنی اینم که عقلشه بهش گفته آقا نکن این کار رو، مخالفت نکن، شکر منعم بکن، حالا اتمام حجت شده. البته بنابر قول عدلیه، دیرو گفتیم یکی از فرقا رو ایشون اشاره میکنه، حالا برابر قول عدلیه عقل میتونه حکم بکنه، اشعری ها میگن نه عقلش نمیرسه بخواد حکمی بکنه. این انقلنا اشاره به مذهب عدلیه است که دیروز هم گفتم ما با معتزله در دو جهت موافقیم که یکیشون اشاره میکنه همینه. فانقلنا یعنی اگر عدلیه شدیم، از متکلمین عدلیه شدیم و قائل شدیم به حکومت عقل، چون اشعری ها میگن عقل چیزی نمیفهمه بخواد حکم بکنه، اون که باطله، ولی ما دیرو عدلیه تصور کردیم و عدلیه معتقدن به حکم عقل، میگن عقل میتونه حکم بکنه. خب پس واقعا که شک واجب، ترکش حرام، حالا این عقلم که میتونه حکم بکنه در مسئله دفع ضرر محتمل، صحه عقاب تارک شک من اجل اتمام الحجه علیه به مخالفت عقله. پس عنایت فرمودین یعنی از اون احکام عقلیه هاییست که مطابقه با واقعه. این آدم الان برخلاف مخالفت کرد با عقلش، شکر منعم نکرد، مخالفت حکم عقلی کرد در مورد ضرر عقوبتی، واقعا هم که همین طوره، عقلم اتمام حجت براش کرد، این آدم عقوبت میشه صحه، چون پیغمبر با ظاهری که قرآن باشه فرموده شکر منعم واجبه، ترکش هم عقوبت داره، پیغمبر باطنی این آقا که عقل باشه بهش گفته آقا این شکر منعم رو ترک نکن، بنابراین صحه عقاب تارک شکر به خاطر اینکه اتمام حجت شده علیه به مخالفت عقله. و الا، و الا یعنی چی؟ بله بنابر قول اشعری فلا. چرا؟ چون اشعری میگه عقل حکمی نمی کنه. بله اگر اشعری شدیم بگیم عقل چیزی سرش نمیشه، یه همچه حرفی نمیدن، خب بله عقوبت نداره، ولی فرض این که ما عدلیه هستیم و میگیم عقل خوب و بد سرش میشه. پس خلاصه آقا حجت ظاهری قرآن آمده گفته شکر منعم واجب، ترکش عقوبت داره، پس واقعا ترک شکر عقوبت داره. این آدم ولو این حرف پیغمبر ظاهری به گوشش نخورده، ولی پیغمبر باطنی رو که داره، عقل میگه آقا از باب دفع ضرر محتمل شکر منعم بکن، این نکرد، این اگر عقوبت داره برای اینه مخالفت کرده حکم عقلی رو در مورد ضرر اخروی، و حکم عقلی هم هست که مصادف مخالف با واقعه. پس نتیجتا هیچ حکم اونها مخالفتی با ما نداره. بله و الا یعنی ان لم نقل بالحر، یعنی ان قلنا اشعری، اگر اشعری شدیم و گفتیم عقل نمیتونه حکم بکنه، البته نه عقوبت نداره، ولی چون که ما عدلیه هستیم پی عدلم عقلم به او گفته این کار رو بکن و نکرده عقوبت داره. خلاصه ببینید آقا این انقلت میدونید شبهش چیه؟ آخه ما گفتیم چی؟ در موارد ضرر اخروی مخالفت عقل عقوبت نداره، ما اینو گفتیم دیگه، مگر این خیال کرده توهین به عقله. ما اگر بگیم مخالفت عقل عقوبت نداره این توهین به عقله، یعنی حکمای عقلی بی ثمره، لغوه. لذا میخواد چیکارش کنه؟ وجوب شکر مونه اما میخواد مولویش کنه. چون میگه اگر بخوایم بگیم عقوبت نداره، عقل میگه شکر منعم واجبه. اگر ما بگیم این مخالفتش عقوبت نداره، پس این حکم عقلی بی ثمره. میخواد چیکارش کنه؟ میخواد این وجوب شکر منعم و مولویش بکنه که عقوبت برش مترتب باشه. میگیم نه آقا، توهین به عقل نی، عقل به ما یه حکمی رو میگه، میگه از باب دفع ضرر محتمل این کارو بکن. خب این حکم کی خودش نشون میده؟ اون موقع که مطابق با واقع باشه. یعنی این حکم عقلی اگه مصادف با واقع بود ثمرش ظاهر میشه، پس بی ثمر نی. خلاصه مطلب این شبهه در ذهنت نیاد آقای انقرد که ما این حرفو زدیم، این بی ثمر بودن حکم عقله، این توهین به حکم عقلیه. میگیم نه، فقرزهم، حالا میخوایم نتیجه بگیریم، یعنی غرض اون آقایون متکلم این عدلیه اینه، میخوان بگن حکومت عقل به دفع ضرر محتمل ثمرش کی ظاهر میشه؟ انما تظهر الثمره فی الضرر ثابت شرعا مع عدم علم به من طریق شرع. ولو این آدم از طریق شرع علم نداره، فقط عقل باطنیش این حرفو میزنه، اما این حرف بی ثمر نی. ثمره این حکم عقلی کجا ظاهر میشه؟ اون موقعی که در واقع هم ترک شکر عقوبت داشته باشه. لا انه، اینا نمیخوان بگن شخص یعاقب به مخالفت العقل و ان لم یکن ضررون فی الواقع، اینا مقصودشون این نی که اگر واقعا هم حرام نبود مخالفت عقل عقوبت داره. نه، اینا اگر میگن ترک شکر عقوبت داره، برای اینکه عقل در باطن گفته، در خارج هم که ما یقین داریم ها، پس این از اون احکام عقلیه مصادف با واقعه، اگر مخالفتش عقوبتی داره برای این جهته، نه برای اینکه مجرد حکم عقل رو مخالفت کرده. و بعدیشو میگه قد تقدمه، تقریبا صفحه 211 تو ذهنمه، بعد این چیزا رو مختصر البته، ایشو میگه وقت تقدمه. ما یه مقدار بعضی از این مطالب رو در شبهه تحریمیه شطرون، یعنی جز اون، یعنی قد تقدمه جز اون من الکلام فیزاله، که آیا حکم مخالفت حکم عقلی آیا عقوبت داره یا نداره، یه کمی مختصرن اونجا اشاره کردیم. خلاصه آقا چی شد تا اینجا؟ به حکم عقل ما از اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنیم، حتی یه دونش هم نباید مصرف کنیم، چون هم قاعده عقلی نمیگفت، چون دانه داره محتمل العقوبت دیگه، عقل از باب دفع ضرر محتمل اجازه یه دونش هم نمیداد. پس یه دونش هم جایز نی. چرا؟ به خاطر حکم عقل. ولی بعضی آمدن از یه راهی دیگه ثابت کنن، هم عقیده ما، این آقا میخواد بگه یه دونش رو نمیتونی مصرف کنی، اما از یه راه دیگه ای میگه، میگه تجریه، چون هم این احتمال عقوبت داره هم اون. خب اگر شما یه دونش رو مصرف کنی جرأت به خرج دادی، و تجری عقلن قبیحه، و چیزی که عقلن قبیحه شرعن حرامه، پس به یه دونش هم دست نزن چون تجری حرامه. ما گفتیم به یه دونش هم دست نزن برای چی؟ از باب دفع ضرر محتمل، از باب حکم عقل. این آقا میگه نه، به یه دونش هم دست نزن، چون همین یه دونه ای که الان داری ور میداری داری جرأت به خرج میدی در مقابل مولا. شما احتمال میدی که این خمره، خود این جرأت به خرج دادنه و تجری و جرأت به خرج دادن در مقابل مولا عقلا قبیحه، چیزی هم که عقلا قبیحه شرعا حرامه، پس یه دونه رو نمیشه انجام بدی به خاطر حرمت تجریه. ایشون جواب میده، ایشون میگه استدلال ضعیفه. ما در باب تجری مقتوع الخمریش گفتیم اگه آب در بیاد عقوبت نداره، یقین دارم این خمره، من از آله میگم خدایا تو گفتی خمر حرامه، منم یقین دارم این خمره، میخوام بخورم، میخورم آب در میاد، ما همینش هم گفتیم عقوبت نداره، اینجا که دیگه چیه؟ محتمل العقوبت. شما قائل به حرمت این آقای مستشکه، یعنی هم عقیده آقای آخونده، چون آقای آخونده تجریر حرام میدونه، این آقایی که به این استدلال میکنه عقیدنش اینه تجری حرامه، ما میگیم نه، تجری بالاتر از اینش هم ما گفتیم حرام نی. بالاترش کدومه؟ مقتوع الخمریه رو میخوره و آب در میاد، ما گفتیم عقوبت نداره، اینجا که چی؟ دانه دانه محتمل الخمریته، پس این استدلال ضعیفه. بله، وقد یتمسک، ما تمسکمون تموم شد، ما از راه اثبات، از راه حکم عقل تمسک کردیم که یه دونم حرامه، ولی قد یتمسک، بعضیا استدلال کردن برای اثبات حرمت در مقام، حرمت یه دونه با دوتا که هیچی، اون که مال مرحوم مجلسی بود و رد کردیم، اثبات حرمت یه دونه، بعضیا برای اثبات حرمت یه دونه از اطراف علم اجمالی آمدن تمسک کردن به چی؟ به کونهی، برای اینکه اون یه دونهی که میخوای انجام بدی خود این تجریه، وقتی تجری شد جرأت به خرج دادن در مورد مولاست، فیکون و تجری قبیح، چیزی که تجری قبیح باشه عقلا شرعا حرامه، این استدلال ضعیفه. چرا؟ قد تقدم فی فروع حجیت العلم، همون حجیت قد، ما در باب فروع حجیت قد تقدم الکلام، کلام فاعل تقدم است، کلام یعنی اشکال، وقد تقدم الاشکال علا حرمت تجری حتی مع القطع به حرمت اذا کان مخالفا للواقع، کان قد، من قد پیدا کردم این مایه خمره میخورم، بعد این قطع مخالف با واقع در میاد، ما همونجاش هم گفتیم عقوبت نداره، با اینکه مقتوع الخمریه رو خورده، اینجا که دیگه اگر یه دونه رو بخوره محتمل الخمریه است، پس بنابراین تجری حرام نی، حتی با اون فرد بالاترش، کما افتا بهی، به چی؟ به عدم حرمت، کما افتا به عدم حرمت تجری علامه در کتاب تذکره، این یکی دو خطی که میخوایم بخونیم، آقا برگردید به اول کتاب آخر صفحه 4 که ایشون تجری رو شروع میکنه با این نسخه هایی که دست منه، این مطلب اونجا از علامه نقل میکنه، علامه این مسئله رو اونجا عنوان کردن، اگر کسی الان یقین داره دیگه داره غروب میشه، ده دقیقه دیگه مثلا مونده به غروب، و بعد بلندش نماز بخونه نمیخونه، تجری میکنه نماز نمیخونه، یه خودی که میگذره آفتاب میشه، معلوم میشه نه بابا وقت داشتیم، ایشون میفرماد این آدم ولو تجری به خرج داده چون یقین داشته وقت تمام شده باید نماز میخوند، نخونده، ولی حالا که معلوم شد وقت بادیه نه عقوبتی نداره، پس بنابراین علامه آمده فتوا داده به عدم حرمت تجری در تذکره که آدرسش هم اونجا دادیم، فیما اذا اعتقد ضیق الوقت، یه آدمیه که معتقده وقت تنگه ولی معداله اخره، بازم نمادشو تأخیر میندازه، و انکشف بقاء الوقت، ایشون فرمودن این آدم ولو تجری کرده برخلاف قطعش عمل کرده ولی عقوبت نداره، منتها در نهایه مردد شده، پس در تذکره جزمن گفته تجری حرام نی، ولی در کتاب نهایشون مردد شده، اینا رو همه ایشون اونجا نقل کردن ها، و ان تردد العلامه فی النهایه، تردید کرده که تجری حرامه یا نه، ولی در تذکره مؤید حرف ماست، فرموده تجری حرمت نداره، خلاصه آقا این استدلالی که این آقا کرده گفته ارتکاب یه دونه جایز نی چون یه دونش هم تجریه، استدلال ضعیفیه، و از اف منزاله ضعیفتر از این استدلال تمسک به ادله شرعیه است، عنایت بکنید، ما اون موقعا که شک در تکلیف رو میخوندیم که توتون حرامه یا نه، خب ما میگفتیم بعد الفصل حلاله، اونا میگفتن حرامه در شک در تکلیف، چرا میگفتن حرامه؟ روایات میگه قف اند شبهه، معنی شبهه، قف اند شبهه رو برای ما به رخ ما میکشیدن، میگفتن شما فحصم بکنی بالاخره این مشتبهه، قف اند شبهه، فان الوقوف اند شبهات خیر من الاقتحام فی الهلكه، یا بعضیاشون به ادله احتیاط تمسک کردن، اخوک دینوک فحتت لدینه، دینت مثل برادرته، تا میتوانی در دینت احتیاط کن. خب اینا رو کی میگفت؟ اینا رو اخباری میگفت، برای اینکه در شک، در تکلیف، در شبهات بدویه بیاد بگه ارتکابش حرامه. ما چی جواب دادیم؟ گفتیم آقا اینا امر ارشادیه. امر ارشادی معناش اینه، میگه در شبهات توقف بکن که گرفتار حرام نشی. و من نمیدونم این چه حرامه یا نه، من اگر مرتکب شدم و چون اونا میخوان بگن ارتکاب توتون، شما اگر کردی چون شبه تحریمیت عقوبت میشه ولو معلوم بشه قیامت حلال بوده. میگیم نه بابا، اون اخبار میگه از شبهات اجتناب بکن برای اینکه تو هلاکت نیفتی، شما تو هلاکت نیفتدی. این حرفی که اونجا به اخباریگین میدادیم، میگفتیم به درد استدلال شما نمیخوره، اینجا به اصولیگین میگیم. کدوم اصولیگین؟ میرزای قمی. چون میرزای قمی اینا میخوان بگن یکی از اینها جایزه و یکی از اینها رو باید گذاشت کنار، ایشون میگه همون حرف رو اینجا میزنیم. میگیم بله این درسته، الان شبه هست، اما این شبهی که میگه دست نزن به یه دونه برای اینکه تو حرام نیفتی. حالا اگر من یه دونش انجام دادم با آب در اومد، خب تو حرام نیفتدم. یا اون احتت ولو صیغه هیئت افعال دلالت بر وجود داره، چون فعل امره دیگه، احتت فعل امره، فعل امرم ظهور در وجود داره، درست هیئت افعال دلالت بر وجود داره، اما شما ماده شو نگاه کن. ماده احتیاط چیه؟ ماده احتیاط میگه آقا دست به عصا را برو، برای اینکه گرفتار نشی. خب من اگر یه دونشو مرتکب شدم و آب در آمد گرفتار نشدم، پس ادله احتیاط و ادله قطع در شبهه که اونجا اخباریگی تمسک میکردن، ما همین جوابا رو میدادیم، اینجا به این آقایونی که میخوان بگن با ادله قطع در شبهه میخوان بگن به یه دونم دست ندن، من اشتباه کردم، اسم میرزای قمی رو اینجا آوردم، این کسی است که میگه به یه دونش هم نباید دست بزنی. چرا؟ برای اینکه قف انده شبهه. جوابش اینی که نه، این قف انده شبهه هم ارشادیه، به ما میگه در شبهه اجتناب بکن که تو هلاکت نیفتی. خب من انجام دادم با آب در آمد، خب تو هلاکت نیفتادم. از عفه از اون استدلال قبلی، این استدلاله که بعضیا تمسک کردن به ادله شرعیهی که دال بر احتیاطه، قف انده شبهه، احتت لدینه، ایشو میفرماد این دیگه از اون ضعیفتره. لما تقدم اونجا مسلسل گفتیم، گفتیم از ظاهر ممادت الاحتیاط، این احتت آقا یه هیئت داره یه ماده داره، هیئتش چیه؟ هیئت افعله، احتت و هیئت افعل ظهور در وجود داره، این هیئتش. اما مادهشو شما نگاه کن، ولو هیئتش هیئت افعله و دلالت داره بر ظهور در وجوب احتیاط، ولی ماده احتیاط، شما احتیاطو که بشکافی معناش اینه، یعنی دست به عصا رو برو که گرفتار حرام نشی. خب من اگر اینجا یه دونه رو انجام دادم و اتفاقا آب در آمد گرفتار حرام نشدم. لذا ایشون میفرماد هیئت احتیاط ولو اینه نداره، ایشون اضافه بکنی هیئت احتیاط ولو دلالت بر وجوب احتیاط داره، اما شما ماده شو نگاه کن، ماده احتیاط مفادش چیه؟ تحرز عن الوقوع فی الحرام. احتیاط میگه چی؟ میگه آقا دست به عصا را برو، مواظب باش تو حرام نیفتی. خب من اگر یه دونش انجام دادم آب در بیاد، خب تو حرام نیفتدم، مخالفتی نکردم با ادله احتیاط. کما یوزه و ذالک، چنانچه واضح میکنه این مطلب رو، چی؟ اون نبویان سابقان، مجتمع الحلال و الحرام، یا اترکو اما لا بعصبه. چرا اترکو؟ برای این که گرفتار اون فیه بس نشی. خب منم اینجا یه دونه رو انجام دادم، آب در آمده، گرفتار اون بحث نشدم. و همچنین قولهم صلوات الله علیهم که ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. روایت خیرون داره، آدرسش هم همونجا خوندیم. حالا ایشون خیر رو برداشته اولاش کرده. پس بنابراین ایشون میفرماد خلاصه اگر ما بخوایم بگیم ارتکاب یه دونم جایز نی، از چرایی باید بگیم؟ از راه حکم عقل، از باب حکم عقل به دفع ضرر محتمل. بعضیا از هم عقیده ما هستن، اونا میخوان بگن یه دونه جایز نی، ولی دلیلای دیگه آوردن، دلیلاشون ضعیفه. از ساله عنایت بکنین دیگه، ار رو نمیتونیم بخونیم. آقا من شرایط تنجیز علم اجمالی رو یه جا برای شما بگم، چون ایشون متفرق میگن. اگر نظرتون باشه صاحب حدایق چیکار کرده بود؟ کنار تنجیز علم اجمالی یه شرطی گذاشته بود، ما شرطو باطل کردیم. اون میگفت علم اجمالی اگه بخواد منجد باشه مشرط مشروطه به اینکه تحت حقیقت واحده باشه. گفتیم حرف باطلیه. اما 4 تا شرط اساسی ما داریم. علم اجمالی منجد تکلیفه به 4 شرط. هر کدومش نباشه علم اجمالی منجد نیست. یک، شبهه باید محصوره باشه. لذا ببینی همش هی دو تا سه تا مثال میزدیم، علم داریم یکی از این دو تا، یکی از این 5 تا. شبهه محصوره باید باشه و الا بعدن میخونیم اگر شبهه غیر محصوره شد علم اجمالی اثر نداره. من علم اجمالی دارم یکی از نونوایی های تهران نجسه، تهران که خودش مملکتیه، یکی از علم اجمالیه ولی این اجمالی اثر نداره، برو از همه نونوایی نون بگیر. پس علم اجمالی کی منجزه؟ اون موقع که 4 تا شرط باشه. شرط اول شبهه محصوره، یکی از این 5 تا، یکی از این 10 تا محصوره. اما شبهه غیر محصوره علم اجمالیش وجودش کل عدمه، منجز تکلیف نیست. این یک شرط. شرط دوم اینه که اطراف علم اجمالی علی کل تقدیر اثر داشته باشه. ببینید آقا الان 2 تا ظرف آب جلو منه، علم اجمالی دارم یه نجسی تو اینا افتاده، اما تو کدومه نمیدونم. اگه معلوم بشه این تو افتاده یجب الاجتنابه، اگه معلوم بشه اون توی یجب الاجتنابه. ببینید علی کل تقدیر یعنی اگر معلوم بشه به علم تفصیلی تو هر کدوم افتاده اثر داره، اما گاهی از اوقات اگه تو یکیش افتاده باشه اثر نداره، اون علم اجمالی به درد نمیخوره. من کنار دریا نشستم، یه کاسه آبم جلومه، یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو دریا افتاد یا تو کاسه. خب تو دریا که اثری نداره، اینجا علم اجمالیه که یه قطره نجس یا تو دریا یا تو کاسه، این علم اجمالی وجودش کل عدمه. چرا؟ برای اینکه علی کل تقدیر اثر نداره. اگه تو کاسه افتاده باشه اثر داره، تو دریا افتاده باشه که اثر نداره. این علم اجمالی اثر نداره. یا یه مثال دیگه میشون میزنه، یه ظرف آب جلوی منه، یه ظرف بول، علم اجمالی دارم یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو ظرف بول افتاد یا تو ظرف آب. های تو بول افتاده باشه اثری نداره، تو از اولین واجب الاجتناب بوده. اگر تو کاسه آب افتاده باشه اثر داره. این علم اجمالی فایده نداره، کاسه آبو بردار بخور. شما نگو علم اجمالیه، میگیم علم اجمالی ها ولی علی کل تقدیر اثر نداره، در یه تقدیر اثر داره. یعنی اگر تو کاسه آب افتاده باشه و الا اگه تو ظرف بول افتاده باشه که اثری نداره. تا حالا دو تا شرط گفتیم، شرط تنجیز علم اجمالی مشروط به 4 شرطه. اول اینکه شبهه محصوره غیر محصوره باشه علم اجمالی کلا علمه. 2 علی کل تقدیر اثر داشته باشه. مثالش مثل چی؟ 2 ظرف آب، یعنی علی کل تقدیر اثر داره. اگه معلوم بشه اون نجسه این تو افتاده اثر داره، معلوم بشه این تو افتاده اثر داره. اما اون مثالایی که من زدم اگه تو ظرف بول افتاده باشه که اثری نداره، اون علم اجمالی اثر نداره. شما این ظرف آب رو بردار بخور. این 2 تا شرط. شرط سوم، اطراف شبهه باید ممکن الارتکاب باشه عادتاً. مثل این 2 تا ظرف آب، الان 2 تا ظرف آب جلوی منه، هر دوش ممکن الارتکابه. علم اجمالی دارم یکی از این 2 تا نجسه، بله اینا رو باید بذاری کنار، اما علم اجمالی دارم یا این لیوان آب من نجسه یا اون لیوان آبی که تو کاخ سفیده، اون که ربطی به من داره؟ من اونجا محتمل الارتکاب نی عادتاً. علم اجمالی منجزه که اطراف شبهه محتمل الارتکاب باشه عادتاً، مثل این 2 تا ظرفی که جلوی منه. اما این مثالی که من گفتم، یا این نجسه یا او، ولو عقلا من ممکنه یه روزی برم اونجا، یعنی عادتا نه، کاری به اونجا ما نداریم. پس ببینید اینجا هم علم اجمالی اثر نداره. برده اینو بخور، علم اجمالی داری یا این نجسه یا اون لیوان اون طرف دنیا، این علم اجمالی اطرافش ممکن الارتکاب نیست عادتا، عقلا ممکنه، ولی عادتا برای ما ممکن نیست. پس بنابراین اینجام علم اجمالی اثر نداره. شما این ظرف کنار خودتو بردار بخور. شرط چهارم، اطراف شبهه ممکن الارتکاب باشه شرعاً. اطراف شبهه ممکن الارتکاب باشه شرعاً. نتیجه چیه؟ دو تا ظرف اینجاست، یکیش قصبیه، یکیش ملک خودمه. علم اجمالی دارم، یه نجسی تو یکی از این دوتا افتاده، بعدم مال خودتو بخور. چرا؟ با اینکه دم دسته، میگه اون یکی ممکن الارتکاب نیست شرعاً، چون قصبه. پس ببینید چهار تا شرط رو عنایت کنید. اول شبهه محصوره، غیر محصوره باشه علم اجمالی اثر نداره. دوم باید علا کل تقدیر اثر داشته باشه، اما اگه علا بعض تقدیر باشه اون علم اجمالی اثر نداره. سوم اطراف شبهه ممکن الارتکاب باشه عادتاً، و الا اگر یکیش اون طرف دنیاست عادتاً ممکن الارتکاب نی، اون علم اجمالی اثر نداره. شرط چهارم اطراف شبهه ممکن الارتکاب باشه شرعاً، یعنی هر دوش مال خودمه. دو تا ظرف آب جلوی منه، هر دوشم ملک منه، علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا نجسه، هر دو رو باید بذاری کنار. اما نه، یکی از اینا ظرف قصبیه، من نمیدونم این نجس تو ظرف من افتاده یا تو ظرف قصبی. ولو تو هر کدوم بیفته اثر داره، ولو هر دو محل ابتلاست، اما ممکن الارتکاب نیست، یه دونش شرعاً چون قصبه. اینجا شما اعتنا نکن، ظرف خودتو بردار بخور. این شرایط رو انشاءالله ایشون به مرور در این تنبیه سوم توضیح میدن.